ساعت 6 بامداد به وقت ایران به رادیو فردا گوش میکنید. باراک اوباما در تماس با ولادیمیر پوتین اعلام کرد واشنگتن و جامعه بین‌المللی نتایج همه پرسی کریمه را نمیپذیرند. مالزی میگوید 25 کشور در جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مشارکت دارند. و باراک اوباما و محمود عباس امروز دوشنبه در کاخ سفید واشنگتن دیدار خواهند داشت. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با خلاصه خبرها در این ساعت. در پی برگزاری همه پرسی در شبه جزیره کریمه اوکراین، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک تماس تلفنی به ولادیمیر پوتین همتای روس گفته است که آمریکا و جامعه بین‌المللی نتایج همه پرسی را هرگز نمی‌پذیرند. مسئولان شبه جزیره کریمه اوکراین که از روسیه حمایت می‌کنند می‌گویند بر اساس شمارش نیمی از آرا 95.5% از رأی دهندگان در همه پرسی روز یکشنبه از الحاق کریمه به روسیه حمایت کردند و نتایج نهایی روز دوشنبه اعلام خواهد شد. باراک اوباما همچنین افزوده است که آمریکا و متحدان اروپایی آن آمدند در ازای زیر پا گذاشتن حاکمیت ملی اوکراین هزینه‌های بیشتری بر روسیه تحمیل کنند. از سوی دیگر کاخ کرملین میگوید در این تماس تلفنی پوتین به اوباما گفته است همه پرسی روز یکشنبه کریمه قانونی بوده است. کاخ کرملین همچنین افزوده پوتین از آنچه ناتوانی دولت اوکراین در جلوگیری از اعمال خشونت علیه روس زبانان آن کشور نامید ابراز نگرانی کرده است. از سوی دیگر روز دوشنبه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم خواهند گرفت که آیا حسابهای مالی مسئولان روسیه را مسدود و از دادن روادید سفر به آنان پرهیز کنند یا نه. این اتحادیه همه پرسی روز یکشنبه را غیرقانونی خوانده است. دولت مالزی اعلام کرده است که 25 کشور در جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری ناپدید شده این کشور شرکت دارند. بیش از یک هفته از ناپدید شدن این هواپیمای بوئینگ با 239 سرنشین می‌گذرد. به گفته مقام‌های مالزی اکنون کشورهایی چون قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، جمهوری ترکمنستان، پاکستان، هند، چین، فرانسه و آمریکا به این جستجو کمک می‌کنند. مقام‌های مالزی همچنین اعلام کردند که در حال تحقیق درباره سوابق همه مسافران، خدمه و کارکنان و کارکنان فرودگاه که با برنامه پرواز این هواپیما مرتبط بودند هستند و پلیس هم خانه دو خلبان این هواپیما را بازرسی کرده و یک دستگاه شبیه سازی پرواز را که در خانه کاپیتان آن پیدا شده ضبط کردند. نخست وزیر مالزی روز شنبه اعلام کرد که تحقیقات نشان می‌دهد دستگاه‌های ارتباطی این هواپیما خاموش شده و مسیر آن تغییر یافته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز دوشنبه در واشنگتن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند. دیدار این دو در کاخ سفید پیشاپیش روز نهم اردیبهشت سال 1393 انجام می‌گیرد که موعد به توافق رسیدن اسرائیلی‌ها و فلسطینیان بر سر یک چارچوب قرارداد صلح است. روز یکشنبه جان کری معاون رئیس جمهوری آمریکا محمود عباس را ترغیب به گرفتن تصمیم‌های حساس کرد که به توصیف کری لازمه رسیدن به چنین توافقی است. پس از 3 سال توقف گفتگوها در مرداد ماه امسال جان کری موفق شد دو طرف را به میز مذاکره بازگرداند، اما به نظر می‌رسد طرفین از آن زمان پیشرفت چشمگیری در مسیر کاهش اختلاف نظرهای خود بر سر تعیین مرزها، مسئله امنیت، سرنوشت پناهندگان فلسطینی و آینده اورشلیم بیت المقدس نداشتند. و عبدالرحیم وردک وزیر دفاع پیشین افغانستان روز یکشنبه بدون هیچ گونه توضیح یا اعلام حمایت از نامزدی دیگر از حضور در رقابت‌های انتخاباتی افغانستان اعلام انصراف کرد. در ماه گذشته هم قیوم کرزی برادر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام انصراف کرده بود. عبدالله عبدالله و زلمه رسول وزیران پیشین امور خارجه و اشرف غنی وزیر پیشین اقتصاد سه نامزدی هستند که گفته می شود از موقعیت بهتری نسبت به سایر نامزدهای انتخاباتی برخوردارند. به موجب قانون اساسی افغانستان حامد کرزی نمی تواند برای سومین بار به ریاست جمهوری برگزیده شود. می رسیم به برنامه صدای دیگر، مجله هفتگی ویژه زنان از رادیو فردا با همکارم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. حالا سال هاست که همه چیز از یک مقنعه سفید کوچک آغاز می شود. روز اول مدرسه و پیش دبستانی پسرها بلوز و شلوارشان را می پوشند و کوله پشتیشان را می اندازند روی دوششان و شیطان و شادمان راه می افتند به طرف مدرسه. دختر بچه ها اما اول بلوز و شلوار را می پوشند، بعد مانتو بر تن می کنند و دست آخر مقنعه کوچک سفید را می کشند روی موهای نرم و نازکشان. کوله پشتی و کیف را شاید مادر یا پدر برایشان بیاورند، چون این دخترکان همین که بتوانند مقنعه هایشان را جمع کنند که جلوی چشمشان را نگیرد و مانتوی بلند به پاهایشان نپیچد، از پس مسئولیت بزرگی برآمدند. این روزها صفحه فیسبوکی 35 سال در حجاب میادگاه زنانی است که از سالها تحمیل حجاب و محدودیت‌های آن می‌نویسند. سازمان عدالت برای ایران در گزارشی با عنوان 35 سال در حجاب به نقض حقوق زنان در ایران پرداخته و زنان ایرانی دعوت کرده تا در صفحه فیسبوکی از تجربیات خود بگویند. مریم حسین خواه، پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
۱۶ اسفند سالگرد اولین فرمان آیت الله خمینی مبنی بر اجباری کردن حجاب هستش و ما فکر کردیم که حالا که 35 سال از این ماجرا گذشته، خوب هستش که نگاهی داشته باشیم که چه تأثیری داشته رو زندگی زنان ایرانی. و وقتی که مقدار عمیق‌تر نگاه کردیم، دیدیم که در تمام 35 سال گذشته فشار روی حجاب اجباری و تأثیراتی که این حجاب در نقض گسترده حقوق زنان داشته وجود داشته و هیچ وقتی نبوده که ما بگیم که الان توی این بازه زمانی زنان با این مسئله مواجه نبودن و حقوقشون به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری نقض نشده. و به خاطر همین شروع کردیم به مرور گسترده تر و وسیع تر این ماجرا.
خانم حسین خواه، آیا مقوله حجاب رو میشه به سایر موارد نقض حقوق زنان در ایران هم تسری داد؟
اتفاقا بله، برای اینکه یک بخش تو حجاب اجباری هستش که خب حقوق زنها به خاطر اینکه نمیتونن پوشش مورد انتخاب خودشون رو داشته باشن نقض میشه، ولی یک بخش دیگه این هستش که اگر زنان این حجاب رو قبول نکنن، توی موارد دیگه هم با نقض حقوقشون مواجه هستن. به عنوان مثال، اگر که زنها تن به حجاب اجباری ندن، حق ورود به مدارس را ندارن، حق تحصیل در دانشگاه را ندارن، حق اشتغال ندارن، حق حضور در حتی خیابان‌ها و اماکن عمومی را ندارن و حتی حجاب اجباری نیست، خیلی جاها چادر هم هستش. و حتی مثلا در زمینه حقوق کودکان ما اگه نگاه کنیم، با اینکه بر اساس مثلا اسلام دخترها بعد از 9 سالگی به بلوغ میرسن و بعد موازین اسلام را رعایت کنن، ولی توی ایران از 7 سالگی دختر بچه‌ها مجبور هستن که حجاب سرشون کنن. و مواردی که توی بازداشت‌های گشت ارشاد هستم، ما موارد بسیاری رو داشتیم که دختران زیر 18 سال و حتی زیر 16 سال مورد بازخواست قرار گرفتن و گشت ارشاد اونها رو گرفته. و به خاطر همین می‌بینیم که این مسئله حجاب اجباری روی زمینه‌های دیگه هم تأثیر گذاشته. و از طرف دیگه برخوردهایی که در رابطه با حجاب میشه از طرف حالا ماموران کمیته قبلا و الان ماموران گشت ارشاد، توی اون قسمت هم حقوق زنان نقض میشه و برخوردهای خشنی با اونها میشه و مجازاتهایی که در نظر گرفته میشه هم مجازاتهای خشنی هست.
خب این زنان ایرانی از تاثیر حجاب اسلامی بر زندگیشون بنویسن، چه تاثیری بر زندگی روزمره اونها میگذاره؟ آیا یاداوری این خاطرات تحمل اون رو دشوارتر نمیکنه؟
پوشیدن روسری و داشتن حجاب اجباری به اندازه کافی سخت هست. من فکر نمی‌کنم که مرور این خاطرات اون رو سخت‌تر بکنه. منتها نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که همیشه گفته میشه که زن‌های ایرانی به حجاب عادت کردن و حالا گذاشتن یک تیکه روسری چیز خاصی نیستش. ولی وقتی که ما این خاطرات رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که نه، توی زندگی روزمره زن‌ها واقعاً دارن هر روز رنج می‌برن از این ماجرا، یا یعنی اینکه تأثیراتی رو گذاشته که انقدر عمیق هستش که کل زندگی اینها رو تحت تأثیر قرار داده. زنی که به خاطر داشتن حجاب کامل اسلامی، چون خب الان که حجاب اجباری هستش، سالهای اوایل انقلاب اگه حجاب نداشتن اینها رو از کار اخراج میکردن، دانشگاه نمیتونستن برن، و الان حتی اگر حجابشون یک مقدار منطبق بر موازینی که نهادهای رسمی تعیین کرده نباشن، ممکنه که اینها کارشون رو از دست بدن یا ممکنه که از دانشگاه اخراج بشن، و خب این تو کل زندگی اینها تاثیر میذاره و اصلا روال زندگیشون رو عوض میکنه. در واقع این خاطرات نشون میده که حجاب نه تنها عادی نشده، بلکه تاثیرات منفی اون هم همچنان ادامه داره.
و خانم حسین خاپری، ما میگید که چرا هیچ وقت بحث حجاب اجباری به عنوان خواسته اصلی فعالان جنبش زنان در ایران مطرح نشده؟
در ایران جمهوری اسلامی بحث حجاب رو هم به سیاست‌های کلی خودش و هم به طور شدید به مذهب گره زده و این تبدیل به یک خط قرمز شده و مخالفت با حجاب یا حتی مخالفت با حجاب اجباری هزینه خیلی زیادی رو داره و خیلی وقتا شاید فعالان زن تصمیم میگیرن به خاطر اینکه بتونن توی زمینه‌های دیگه فعالیت کنن، فعلا توی این زمینه فعالیت کمتری داشته باشن. ولی با این حال ما اگه یه مروری داشته باشیم، حتی مثلا به همین سایت‌های زن‌ها، می‌بینیم که خیلی از فعالان زن زمانی که در ایران زندگی میکردن یا همین الان هم در ایران هستن، نوشتن در این باره، درباره حجاب اجباری نوشتن، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، ولی خب اینکه بخوان خیلی صریح‌تر روش حرف بزنن خاطر بالا بردن هزینه‌اش از طرف حکومت یه مقدار سخت هستش. و شاید یکی از کارهایی که حالا یه بخش از که فعالان زن ایرانی که الان خارج از ایران هستن میتونن بکنن این باشه که یه مقدار فضا رو آماده کنن و این بحث حجاب رو از اون تابو بودنش در بیارن، چون به هر حال هر بحثی وقتی که بیشتر در موردش حرف زده بشه و این خواسته عمومی بودنش بیشتر مطرح بشه، در داخل ایران هم فضا براش بازتر میشه که بشه در موردش حرف زد. یک زمانی حتی مثلا شاید حرف زدن راجع به حقوق زنان، حقوقی مثل طلاق، حضانت هم به همین راحتی نبودش، ولی بعد کم کم دیدیم وقتی که زنها شروع کردن حرف زدن، نوشتن و مطرح کردن این، کم کم حتی از طرف زنهای محافظه‌کار هم مطرح شد، در مجلس هم مطرح شد و چرا حجاب نتونه این طور باشه.
شنونده گفتگو با مریم حسین‌ها، پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران بودید.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نام پروین ذبیحی برای شنوندگان برنامه صدای دیگر نامی آشناس. خانم ذبیحی از زنانی است که سالها در زمینه اطلاع رسانی در مورد نقض حقوق زنان کرد فعالیت می کند. او از اولین زنانی است که در سالهای گذشته در مورد ختنه زنان در کردستان و همینطور قتل‌های ناموسی در منطقه تحقیق و اطلاع رسانی کرده است. هفته گذشته این فعال حقوق زنان برنده جایزه حقوق بشر سازمان غیردولتی سودویند در کشور اتریش شد. این جایزه حقوق بشری که با عنوان رها شناخته می شود، به پاس فعالیت‌های خانم پروین ذبیحی در عرصه حقوق زنان و کودکان به وی اهدا خواهد شد. پروین ذبیحی:
این مسئله فعالیت هم در حوزه زنان در زمینه های مختلف هیچ وقت به طور جدی تحقیق نشده، هیچ وقت. چون من فکر میکنم خیلی از مسائل درست بشه اقتصادی داره، ولی این چیزی که حاکم بر ما فرهنگ ما و من به دنبال تغییر خیلی چیزان از جمله فرهنگ. مثلا من برای تحقیق خطیق کردم، من خودم اورام زبان هستم، اهل روستای دیسارم، من منطقه اورامان رو خوب میشناسم. خب یه مدت رفتم تحقیق ختنه دیسار، مسئله ختنه زن، رفتم اورامان و فهمیدم اینجا برمی که یک واقعیت وجود داره و خوشبختانه زیست رو سارکم کردیشم. وقتی از من پرسیدم راجع به قضیه و توضیح دادم این یه مسئله فرهنگی هیچ ربطی به ما نظام و این مسائل نداره و چون کلندش اینا نیستم مشکل چندانی برام پیش نمیاد.
این فعال حقوق زنان همچنین معتقد است که مهمترین تاثیر اطلاع رسانی تاثیر بر فرهنگ مردم منطقه است. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.